فکر اعطای انحصار تجارت توتون و تنباکوی ایران به انگلیسی ها را نخستین بار محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انتباعات ناصرالدین شاه در سال 1303 هجری قمری برابر با 1269 خورشیدی با هماهنگی سفارت انگلیس در ایران مطرح کرد. اما این نقشه انگلیسی ها علیه منافع مردم ایران تا سال 1306 هجری قمری برابر با 1272 خورشیدی زمینه اجرایی پیدا نکرد، تا اینکه در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار در همین سال به اروپا، دولت انگلیس نیز که همواره در صدد اخذ امتیازات جدید از ایران بود، فرصت مناسب را برای کسب این امتیاز به دست آورد و زمینه‌سازی آن را به ماژور جرالد تالبوت، مشاور لورد سالیسبوری، نخست وزیر وقت انگلیس محول کرد. تالبوت نخستین مذاکره درباره انحصار تجارت توتون و تنباکو را در شهر برایتون با اعتماد السلطنه که در این سفر همراه شاه بود آغاز کرد و پس از کسب اطلاعات کافی در این باره به کمک سر هنری دورمونت وولف، وزیر مختار انگلیس در ایران، امین السلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه را متقاعد کرد که او فواید و منافع انحصار توتون و تنباکو را برای شاه برشمارد و موافقت وی را برای واگذاری انحصار تجارت دخانیات ایران به دولت انگلیس جلب کند.
اصل قرارداد تنباکو این بود که ظاهرش انگلیس ها یه شرکتی در ایران تأسیس کنن، تولید تنباکو در انحصار اینها باشه، مستقیم پول در اختیار کشاورز بذارن. این اصله. اما در متن هست تمام امنیت راه ها با انگلیس هاست، مسیر عرض کنم که تولید تنباکو و زمین هایی که متناسبه در اختیار انگلیس ها باشه. یعنی تو اون حواشی قضیه مشکل داره. بعد انگلستانی که استعمارگره، یعنی اون نیروی انگلیسی میاد اینجا کشاورز معمولی نیست، مگه ادوارد بران یه محقق معمولی بودی یا یه جاسوس حرفه‌ای؟ نگاه میکنی تو زندگیش یه جاسوس حرفه‌ایه، ولی در شکل یک محقق میاد. لایارد که میاد میره تو عرض کنم که 13 سال تو ایل بختیاری میمونه، برای چی میره اونجا میمونه 13 سال؟ یعنی این ماهیت جریانو باید شناخت.
باعث مسرت و افتخاره که فرمان تأسیس کمپانی رژی رو مستقیما از شاه ایران دریافت میکنم. امیدوارم این کمپانی بتونه سالیان سال از لطف شاهنشاه ایران برخوردار باشه.
ما هم امیدواریم.
سفارت افتخار همراهی با اولین کمپانی انگلیسی رو داره.
برای شروع کار کمپانی باغ ایلخانی در خدمت شماست. مشرف.
پس از بازگشت شاه به ایران، تالبوت با کمک دولت انگلیس و عده‌ای از سرمایه داران انگلیسی شرکتی را که به کمپانی رژی معروف شد با سرمایه 650,000 لیره استرلینگ تأسیس کرد و برای اخذ امتیاز مخفیانه وارد تهران شد. تعهد پرداخت 25,000 لیره در سال به ناصرالدین شاه و دادن مبالغی هنگفت به امین السلطان و تعدادی از درباریان هوادار انگلیس که به گفته پزشک مخصوص ناصرالدین شاه این مبلغ حدود 2,000,000 لیره بود، عامل مهمی در کسب این امتیاز به شمار می رفت. قراردادی که در چارچوب آن منافع مردم ایران به نفع تجار انگلیسی مصادره شده بود.
دولت مردان و سیاسیونن که اطراف شاه هن، شاه رو می برن به اروپا که این سفر سومش بود 1307، عرض کنم که میبرن به اروپا، هم یه خود شیفته و شیدای زرق و برق غرب بشه و هم در اون موقعیت بعضی قراردادها رو بتونن تحمیل کنن یا امتیازات رو از شاه بگیرن.
اما در هر حال این قرارداد برای اولین بار توسط اعتماد السلطنه و با توصیه انگلیسی ها، یعنی اونا بودن که متن رو دیکته کردند. اما ناصرالدین شاه متوجه شد که این قرارداد میتونه برای سلطنت او مسئله آفرین باشه، لذا اصلاحاتی رو درخواست کرد. انگلیس ها اصلاحات رو پذیرفتن، برای که میدانستن وقتی این قرارداد امضا بشه وارد عمل که بشن دولت مجبوره تسلیم بشه. چرا؟ زیرا به درآمد ناشی از این قرارداد دولت نیاز داره و به اتکای اون درآمد اصلا سلطنت میکنه. اینجا تصور میکنن مثلا گفتودن ایجاد اشتغال میکنیم، صنعت کشاورزی رو بالا میبریم، صنعت بسته‌بندی توتون و تنباکو رو بالا میبریم، صادرات رو بیشتر میکنیم، نیروی انسانی به کار میگیریم. از این صحبت هایی که معمولا در ابتدا میشه ولی در عمل جور دیگری عمل میشه. در هر حال در 1269 این قرارداد امضا شد.
این متن اعلامیه است که توسط کمپانی رژی تهیه و تنظیم شده تا آحاد مردم در جریان ضوابط کمپانی قرار بگیرند.
بعد از توشیه همایونی در شهرهای مختلف کشور تکثیر و به نظر مردم ایران میرسه، مخصوصا در بازار تهران که از مراکز بزرگ تجاری دخانیاته. ضمن این که تجار هنوز با ضوابط کمپانی آشنا نیستن، اگه ضوابط نباشه هرج و مرج میشه.
آره حضرت، توشیح میفرماید.
انتشار خبر اعطای امتیاز تجارت دخانیات ایران به انگلیسی ها با ناباوری و انتقاد شدید مردم و بازرگانان ایرانی مواجه شد. با وجود این، کمپانی رژی فعالیت خود را با اعزام نمایندگانش به فارس در حالی که سفارش نامه ای از دولت در اختیار داشتند آغاز کرد. تنباکوی فارس بسیار معطر و مرغوب بود و مشتریان زیادی در آن سوی مرزهای ایران داشت. به همین علت هم بود که کارگران و بازرگانان زیادی در این خطه از قبل تولید و تجارت تنباکو ارتزاق می کردن. اما با حضور انگلیسی ها در این کسب و کار عده زیادی بیکار شدند و همه امور به دست عوامل انگلیس انجام می شد. اوضاع مردم فارس به گونه ای رقتبار رو به وخامت گذاشته بود. مردم که دست انگلیس و دولت مردان قاجار را در یک کاسه می دیدند به علما متوسل شدند. سید علی اکبر فالاسیری از علمای وقت شیراز نخستین شخصی بود که به این قرارداد اعتراض کرد. مخالفت این عالم بزرگ با اعطای امتیاز به کمپانی رژی باعث همراهی سایر علما و مردم سایر نواحی ایران شد. علما نگران بودند که این امتیاز افزون بر اختلالی که در نظام تولید و بازرگانی کشور ایجاد کرده بود، باعث تسلط یافتن کامل بیگانگان بر امور و شؤون زندگی مردم ایران شود. میرزا رضا خان قوام الملک حاکم فارس سید علی اکبر فالاسیری را پنهانی بازداشت و به عراق تبعید کرد تا شاید قیام علما و مردم سرکوب شود. اما این تازه آغاز ماجرا بود. دامنه این اعتراضات به اصفهان و سپس به تهران و تبریز هم کشیده شد. اعتراضات در اصفهان به پیشوایی آیت الله آقا نجفی اصفهانی، در تهران به پیشوایی آیت الله میرزا حسن آشتیانی و در تبریز به پیشوایی آیت الله میرزا جواد آقا مجتهد ادامه یافت.
اعتراضات علیه این قرارداد به طور مشخص در شیراز برای اولین بار و بلا فاصله در اصفهان و بعد در تبریز و تهران. علتی هم که در شیراز شد این بودش که به مبدع صادرات و واردات که بوشهر بودن نزدیک بودن و دیدن که انگلیسی ها دارن چه امکانات رو میارن، چقدر آدم دارن میارن و به علاوه این که اونها خیلی سریعتر در جریان اثر این قرارداد قرار گرفتن.
اعتراض مثلا آیت الله فالاسیری از علمای بزرگ عرض کنم که فارس میگه که این مأمورین انگلیسی در اینجا مفسدت دارن ایجاد میکنن، حکام دستیار اینها هستند، فشار و اختناق بر مردم شدید شده، هر عالمی که اعتراض میکنه توسط حکومت سرکوب میشه. برای چی یک مجتهد بزرگ رو در فارس دستگیر میکنن، تبعیدش میکنن تا بصره؟
این نکته بسیار مهمیه که به همین دلیل حکومت ها در طول تاریخ سعی کردن که یا علما در جریان مسائل قرار نگیرن، یا اینکه اونها رو فریب بدن، و یا اینکه باید تسلیم بشن.
این رویارویی بوده، اما دو صف بوده، صف حق و باطل. این باطل استبداد و استعمار با هم متحد شدن. قبلا استبدادهای داخلی او یه آدم قلدری بودی، نادر شایی بودی، قلدری داشت دیگه، ولی پیوند با خائن و دشمن بیرونی وجود نداشته.
بازرگانان در اصفهان نیز حاضر به معامله کردن با کمپانی رژی نبودند، چنان که یکی از معتبرترین تجار اصفهان همه ی تنباکویی را که خریده بود به آتش کشید. شاه پس از دریافت تلگرام ذیل السلطان، حاکم اصفهان که حاکی از وحشت او از قریب الوقوع بودن شورش مردم بود، در تلگرامی به آیت الله آقا نجفی از او می‌خواهد که به این امتیاز اعتراض نکند، اما او قبول نمی کند. در تهران نیز آیت الله میرزا حسن آشتیانی بارها با شاه و امین السلطان ملاقات و خسارات ناشی از اعطای این امتیاز را به آنها گوش زد کرد، اما آنها به این اعتراضات توجهی نکردند.
می‌بینید حضرت آقا، تا امروز روی رعیت به شاه باز نشده بود که باز شد. شما اسباب نگرانی حکومت هستید، شما جلال و جبروت سلطنت رو به هیچ گرفتید.
آمدم توصیه به سلطان بکنم، با مردم مدارا کنید، عرصه رو به روی خلق خدا تنگ نکنید، عزت شما در گروه اکرام رعیته. مردم ارباب انگلیسی نمیخوان، امروز دخانیاتشون رو مصادره کردن و فردا نعوذ بالله نوامیسشون رو.
حضرت آقا، شما شاه مملکت رو مناصحت میکنی؟ با اسفا،
همه ما نیازمندیم مناصحت بشیم. کاش گوش شنوا بشنوه. آرزوی مرگ مفاجات میکنم تا این روزهای تاریک رو نبینم. بقای سلطنت شما مردم هستن، نه دول خارجه. به مردم برسیم، با اونا مدارا کنیم. اونا چیز زیادی نمیخوان، اونا از سلطانشون امنیت میخوان، حق و حقوقشون رو میخوان، میخوان نوکر نباشن. من هرچه شرط بلاغ بود با شما گفتم، صلاح ملک خیش خسروان دانن. با اجازه.
اگر اینها وارد نمی‌شدن، ناصرالدین‌شاه مثل همه مواقع که مردم رو سرکوب می‌کرد کسی هم جرأت حرف زدن نداشت، چون این 50 سال دوره ناصری دوره اختناق و استبداد سنگینیه. یه چیزی مثل رضاخان، اختناق و استبداد که عامه مردم نمیتونستن حرف بزنن، ولی اعتراض با نگاه اعتقادیه.
ابتدا سلطنت قاجار این اعتراضات خیلی جدی نمیگیره. تصورش اینه که مثلا با یه مقدار درگیری و زدن و کشتن و حالا یا حتی بعضی از علما رو تهدید کردن و یا تبعید کردن، همونطور که چند نفر رو تبعید کردن و امثال این حرفا، کار تمام میشه. اما نشد، بلکه به تدریج این شدت اعتراضات بیشتر شد.
در بحبوحه این درگیری ها و وخیم تر شدن اوضاع، علما به آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی، مرجع تقلید وقت که در سامرای عراق ساکن بود، متوسل شدند. میرزای شیرازی پیشتر از آن از طریق نامه هایی که از علمای ایران دریافت می کرد و اخباری که سید علی اکبر فال اسیری و آقا منیرالدین بروجردی به وی می دادند، از اعطای امتیاز انحصار تجارت تنباکو و پیامدهای آن مطلع بود. او همزمان با شروع ناآرامی در تبریز با ارسال تلگرامی به شاه، مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور و قرارداد مذکور را منافی صریح قرآن خواند و از شاه خواست از این اعمال دست بردارد و نیز توهینی را که به فال اسیری شده بود جبران کند. شاه به تلگرام میرزا پاسخ نداد ولی حکم بازگرداندن فال اسیری را صادر کرد. وی برای توجیه اقدامات دولت و بیان دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزرا کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی فرستاد. مشیرالوزرا از ناتوانی دولت در فسخ امتیاز و خسارات این اقدام سخن گفت ولی نتوانست میرزا را قانع کند. دادخواهی بیوقفه مردم و بی‌اعتنایی شاه به تلگرام میرزای شیرازی سبب صدور تلگرامی دیگر به شاه شد که آن نیز بی‌حاصل بود. سرانجام میرزا حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد. در اواخر ربیع الثانی 1309 هجری قمری برابر با 1275 خورشیدی در تهران شایع شد که حکمی از میرزای شیرازی در باب تحریم استعمال دخانیات صادر و به اصفهان مخابره شده است. در اوایل جمادی الاولا با رسیدن محموله پستی به تهران صورتی از حکم در میان مردم منتشر شد با این توضیح که نسخه اصلی آن را فقط آیت الله میرزا حسن آشتیانی مشاهده کرده است. متن حکم چنین بود:
بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف است. محمد حسن الحسینی شیرازی.
تو قضیه این حکم خیلی دقت های عجیبه هست. مثلا میگه استعمال تنباکو، نمیگه خرید و فروش تنباکو یا کشیدن توتون تنباکو. گر استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. نمیگه خرید و فروش تنباکو یا استعمال تنباکو یا کشیدن تنباکو. استعمال هر عملی میشه. یعنی اگه مردم ایران حتی تنباکو نمی کشیدن، این جمع میشدن برگای تنباکو و میبردن خارج. این که میگه استعمال، یعنی حتی صندوقای تنباکو هم کسی نباید هم کنه، حرامه. این نکته جالبه. من به نظرم میاد این قضیه محاربه با امام زمان همون مهدویت، ورود ولایت و مهدویت در مقابل سلطنت در ایران.
با انتشار این حکم مردم از همه اصناف بیدرنگ دکانها را بستند و قلیانها را برچیدند. حتی اندرونیان شاه نیز از استعمال دخانیات پرهیز کردند. این حرکت همگانی و تبعیت آشکار مردم از مراجع تقلید موجب نگرانی مدیر کمپانی رژی و وزیر مختار انگلیس در ایران شد و آنها از طریق قوام الدوله وزیر امور خارجه به ناصرالدین شاه شکایت کردند.
شهر شلوغ شده، مردم شدیدن به عملکرد کمپانی اعتراض دارن. تو بازار اماکن مهم اعلامیه‌های دولت رو پاره کردن. ما سرمایه صرف‌کردیم و داریم ضرر میدیم. من به دربار شکایت میکنم. تو امروز حتی یک نفرم برای تقاضای کالا به کمپانی مراجعه نکرده.
مردم به میرزا حسن آشتیانی اقتدا کردن. دربار درباره پدیده روحانیت مقاومتشون میده.
حالا نقل میشه که حتی تو خود دربارم اونایی که برای ناصرالدین شاه قلیون درست میکردن میآوردن، یه قلیون نیاوردن. وقتی گفتش که چرا برای من قلیون نمیارین، گفتن که مگه اطلاع ندارید که میرزا حرام کرده. و خیلی ناصرالدین شاه از این هم تعجب کرد که حتی خدمه دربارم دارن از این فتوا تبعیت میکنن.
دیگه درون حرم شاه امن‌ترین جای دیگه، حرم شاه دیگه. همسر شاه قلیون رو میشکنه، میگه چه اینو چه کسی، میگه که حرام کرده، میگه کی، میگه اون کرد که تو رو بر من حلال کرده. ببینید استدلال چقدر قویه و ایمان مذهبی چه قدرتی داره.
آقا این چه آشوبیه؟
بله شما بفرمایید این چه آشوبیه؟ چرا عرصه رو بر این مردم تنگ کردید؟ چرا اجازه می‌فرمایید که مال و اموال مردم اینجور به یغما برده بشه؟
شاه منم، پدر این ملت منم.
سایه خدا.
پدر این ملت که نباید پدر ملت رو در بیاره.
شما به منبر و کتاب برسید مقبول تره.
منبر کتاب حرامه در وقتی که دزد و راهزن سر گردن چپو میکنه اموال این مردم مظلوم و در این وقت تنگ. لباس رزم همان منبر، علم ها تفنگ میشن، قدار ها سپر ناموس مردم میشن، کلکلا ولوله. از این پس باید به جای شاهنامه غمنامه سرود.
اینها همه باد هواست. یا به منبر میری و لغو تحریم دخانیات رو اعلام میکنی
و در مجامع غلیان میکشی،
یا باید از سهران بری.
دیگه این غمنامه شد ننگ نامه. من مهاجرت میکنم.
آیت الله آشتیانی بیدرنگ آماده ی حرکت شد، اما مردم پس از آگاهی از تصمیم او در مقابل منزل وی در محله سنگلج اجتماع کردند و از آنجا به سمت میدان ارگ و کاخ گلستان رفتند. زنان پیشاپیش مردان خطاب به شاه فریاد می زدند و نگرانی خود را از خروج علما از شهر اعلام و تأکید می کردند که دولت قصد دارد دین آنها را از بین ببرد تا فرنگیان بر مردم سلطه یابند. پیشروی مردم دربار را وحشت زده کرد و کوشش کامران میرزا نایب السلطنه هم برای آرام کردن مردم حاصلی نداشت. او به نیابت از شاه وعده میداد که فرنگی ها را بیرون میکنیم و از آن بالاتر دست خط شاه خطاب به وی بود. امتیاز داخله را که برداشته بودیم، حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم از جناب میرزای شیرازی برسد.
زنها میان شروع میکنن تظاهرات کردن تو بازار و به طرف ارکشاهی شعار علیه شاه دادن که شما حکم مرجع تقلید رو دارین خونسا میکنین و نماینده شو دارین اینطور میکنین. حضور زنان چه معنی داره؟ جو ایرانو در 1308 شما نگاه کن، 8 قمری که تقریبا میشه 24 سال قبل، حالا 6 سال قبل، وضعیت جامعه ما، حریم و زنها، موقعیت زنان، چجوری اون همه زن میان بیرون؟ تظاهرات رو برای چی میکنن؟ که شما تعدی به مرجعیت و روحانیت ما کردی. شهر یه مطلب منقلب میشه.
چه کسی تنباکو رو اجازه داده بیاد اینجا؟ شاه. حالا این شاه کارش فقط حرام نبوده، محاربه هم زمان بوده.
من دیگه نمیتونم اینجا بمونم، جون همه ما در خطره.
آروم باش جرات، همه چی درست میشه.
مثل اینکه شما صدای اون بیرون رو نمیشنوید. مردم طغیان کردن، از ما متنفرن. شما میگین آروم باش آقای باد. تو این مملکت رهبران مذهبی تصمیم میگیرن، نه شاه نه صدر اعظم. من برمیگردم لندن آقای باد، اینجا دیگه جای من نیست، ولی قبلش خسارت و مدورت شاهنشاهی ایران میگیرم.
سرانجام شاه در پنجم جمادی الاخر 1309 هجری قمری برابر با 1275 خورشیدی برای اطمینان بیشتر در دستخطی به امین السلطان لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وی به آگاهی علما و مردم برساند. چند تن از علما جداگانه برای میرزای شیرازی تلگرام فرستادند، اما وی برای حصول اطمینان از قطعی بودن تصمیم دولت در نامه‌ای به میرزای آشتیانی تصریح کرد: چون تلگراف در این وقت محل اعتماد نیست، انتظار می‌رود وی به خط خود تصریح کند که اختصاص انحصار تنباکو بالکلیه از داخله و خارجه به حسب واقع از ایران مرتفع و دست اجانب را از این عمل بالمره قطع نمودند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله حکم تحریم نقض اعلام می‌گردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب قرارداد ملغا شد، قرارداد شکست خورد، اگرچه برخی سعی کردن برای خدشه‌دار کردن بگن ایران ضرر کرد و ایران زیان دید و اینا، از نظر اقتصادی درست میگن. اولا عاملش مرجع تقلید نبود، کسانی که قرارداد استعماری رو امضا کردن بودن. ثانیا زیان سیاسی و امنیتی و فرهنگی و خدشه‌دار شدن استقلال و اقتدار ما مهمتر از اون زیان مالی بود.
انگلستان از قضیه تنباکو یه جنبندی کرد و یه نتیجه گیری کرد و اون این که گفت تا زمانی که قدرت شیعه و علمای شیعه توی این منطقه هست ما نمیتونیم برای منطقه مسلط بشیم.
اصولا ورود مهدویت و ولایت در مبارزات سیاسی سکه سلطنت را از اعتبار انداخت و این همین چیزی و همون چیزی هست که امام بعدا به نام ولایت فقیه ازش استفاده کردن علیه سلطنت پهلوی. یکی از ریشه هاشه در حقیقت قیام تحریم تنباکو ضربه ای هست که مذهب شیعه با نظریه ولایت به سلطنت عرفی در ایران وارد کرد و اون را سکه انداخت.
شهید آیت الله مدرس میگه که بعد از فتوای تنباکو اینا خودشون از شاگردان میرزا بود، من رفتم سامرا خدمت میرزا گفتم اومدم دو تا تبریک به شما بگم، یکی خداوند به توسط شما قدرت دین و اسلامو در جهان نشون داد، دوم شما آنچنان محبوبیتی دارین که جمیع مردم از شما اطاعت کردن. آیت الله مدرس میفرماد که عشق تو چشمهای میرزای شیرازی جمع شد، گفت که من از لطف شما تشکر میکنم. این نگاه اما اجنبی تازه متوجه شده قدرت اسلام کجاست، از امروز شروع میکنه به کوبیدن. ببینید این اون نگاه عمیق میرزا میرسونه دیگه. لذا مسئله نهضت تنباکو در حقیقت باید بگیم رویارویی استعمار با اسلامه یا اسلام با استعماره، یک رویارویی روحانیت با استعمار و عوامل استعماره.
نهضت تنباکو در تاریخ معاصر ایران شاید نخستین حرکت منسجم و سراسری موفقیت آمیز به رهبری علمای شیعه در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی بود. نهضتی که شهدای بسیاری بر جا گذاشت اما با حکم بیداری میرزا پیروز و پایه‌ای شد تا حرکت‌های بزرگ و اصیل مردم ایران پس از آن در قالب انقلاب اسلامی برای کسب استقلال و آزادی رقم بخورد و بساط چپاول و غارت منابع این مرز و بوم به دست بیگانگان از جمله عوامل انگلیس برای همیشه برچیده شود.
ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه رادیویی. Thank you. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا طلوع سحر توجه فرمایید.